با سلام خدمت دوستان، جلسه دهم از متنخوانی تأملات دکارت رو در خدمتتون هستیم. خب ما جلسه نهم رو به یک جمله بسیار طلایی و مهم از تأمل دوم رسیدیم و بحث مفصلی امروز کردیم. اون جمله ای که میگه در واقع about what then I am، پس در این صورت من چه هستم؟ پاسخ این میگه که a thing، چیزی که می اندیشد. What is that؟ این چیست؟ چیزی که شک می کند، doubts، understands، فهم می کند، affirms، تصدیق می کند، delays، انکار می کند، wills، اراده می کند، refuses، رد می کند، و اینکه همچنین تخیل می کند و حس می کند. خب صحبت کردیم جلسه قبل که این چرا بسیار مهمه و توصیه می کنم، حالا اگر فاصله ای افتاده اون آخرهای 10 دقیقه آخر جلسه قبل رو هم دوباره گوش کنید، در 15 دقیقه آخرش رو که رو این جمله حرف می زنیم هرچی گفتم رو مروری بشه. خب گفتم اینجا چند مسئله پیش میاد، جاییه که دکارت داره این من رو به کنش‌های آگاهی تعریف میکنه، کنش‌هایی که در واقع پای قصدیت رو باز میکنه. و ما حالا در ادامه ایدم میخوام که پاراگراف بعدی رو بخونیم. پاراگراف بعدی چند مسئله بسیار مهم رو باز میکنه که دقیقا میتونیم بگیم به دلیل همین پاراگرافه که هوبسر در آغاز تأملات دکارتی یا همون سخنرانی های پاریس میگه که باید در واقع پدیدارشناسی و یک دکارتیگری قرن بیستمی و دکارت رو بزرگ خاندان خردمند پیداشناسی بدونیم. خب اینجا در واقع جاییه که حتی قبل از پیداشناسی جریانات روانشناسی توصیفی برنتانو و دیگران هم اینجا خیلی حاز اهمیت میشن و در واقع مفاهیم براشون حاز اهمیت فهم اینها و فهم اونها کمک وافری خواهد کرد. خب اینجا گفتیم که به کنش‌های آگاهی مثل اراده کردن، شک کردن، فهمیدن، تصدیق کردن و هنوز تخیل کردن و حس کردن در واقع تعریف میشه. در ادامه خودش سری میگه در واقع indeed is not small matter، این موضوع کوچک و پیش و پا افتاده نیست، این حرف ساده نیست. اگر همه اینایی که گفتم به من، به این اگو، به این منی که میاندیشد تعلق داشته باشن، ما که گفتیم فقط به من میرسیم، چرا اینها رو شامل میشه؟ این که منی که این کنش ها رو، خب این سوالیه که خب باید روش فکر کنیم و در واقع حرف دکارت رو دقیق پی بگیریم. میگه این کار خردی نیست، این یا این حرف کوچکی نیست اگه که بگیم همه اینها به من تعلق دارن. اما چرا but why، اما چرا آنها اینها به من متعلقن، به من تعلق دارن؟ آیا سوال میپرسه، در قالب یک سوال پاسخ میده، میگه آیا این همان من یا همان اگوی نیست که اکنون داره شک میکند بر همه چیز، در تقریبا همه چیز، almost everything، کسی که آن که یا کسی که او به هر حال چیزی را می فهمد، کسی که تصدیق می کند که این چیز درست است، که یک چیز درست است، که این یک، که این تصدیق می کند که این چیز درست است، کسی که انکار می کند چیزی دیگر را، کسی که میل می کند که بیشتر بداند، کسی که تمنا دارد که فریفته نشود، کسی که تخیل می کند بسیاری چیزها را حتی برخلاف ارادهش. اراده. خب این اینجوری توضیح پرانتز بدم. خب تخیل کردن خیلی موقع ها وایسادی بدون اینکه بخوای فکر کنی، همینجور تخیل بخود اراده کنی، همینجور تخیل ها در جریانن و بعضی موقع میخواد بخوابی، یعنی ترافیکی از تخیل هجوم میاره، سریعه عوض میشه و اذیت هم میشه آدم. در واقع منظورش اینه تا علیه تخیل، برخلاف تخیلم تخیل، در برخلاف ارادم تخیل. کسی که بسیاری از چیزهایی توجه میکنند که ظاهرن یا اونگونه آشکار میشوند که از حواس میآیند، که اونگونه نمودار میشن، اونگونه آشکار میشوند که از حواس میآیند. خب سوالش الان است، خب میگه چه چیزی در همه اینها هست که که به اندازه این واقعیت که من وجود دارم جز به جز درست باشد، یا چیزی در همه اینها هست که به اندازه اون که درست باشد. خط تیره میزنه میگه حتی اگر من همواره در خواب باشم و حتی اگر خالق من از هیچ تلاشی برای گمراه کردن من فروگذار نبوده باشد. میگه چیه که چه بین که شب و روز من تو خواب باشم چه نباشم، و چی این که حتی خالقم هم تمام تلاش رو بکنه در اینها مثل این من وجود دارم، که قبلا گفتم قابل شک نباشه که من بتونم و هم رو بداحت بگم که اینها متعلق به من هم این کنش های آزاری. کدام یک از آنها از اندیشه من منفک است؟ کدام یک از آنها را میتوان گفت که از خودم جداست؟ زیرا کاملا هویداست که این من است که دارد شک می کند، همین من است که دارد می فهمد، همین من است که اراده می کند، و اینکه چیزی وجود ندارد و چیزی و اینکه چیزی در کار نیست که با آن بتوان این را بیشتر توضیح داد. امر بدیهی اینه که دیگه نیاز به توضیح نداشته باشه. خب میگه که من مطمئن باشم که دیگه چیزی بیشتر در کار نیست، که چیزی در کار نیست که دیگه بتونه اینو بیشتر از این واضح کنه، به طور واضح توضیح بده، یعنی به حد اکثر بداهت رسیده باشه. میگم در واقع همین من است که تخیل، همین من نیز هست که تخیل می کند. اگرچه شاید من همانطور که قبلا فرض کردم یا پیش، شاید مطلقا چیزی که من تخیل کردم مطلقا چیزی در کار نباشد که من در واقع تخیلش به طور صادق اونچه که تخیل کردم در کار نباشه. با این وجود خود قدرت تخیل کردن واقعا وجود دارد. این در نظر بگیرید، میگه اونی که تخیلش کردم ممکنه وجود نداشته باشه، ولی خود این قوه یا توان یا قدرت تخیل کردن واقعا وجود دارد و خودش بخشی از اندیشه من و اون تینکینگ منو، اون تاس منو قوام میده، کانستیتیوت میکنه، قوام بخشش جزی از همون اندیشه منه به یه من، بخشی از پارت جزی از اندیشه. نهایتا اجازه میخوام که حالا بخونیم مقداری تا به نکات جدیش برسیم و بتونیم حالا بعد نکاتش رو توضیح. میگه نهایتا این همان من است. ببینید چشمتون به کتاب ترجمه آقای عمدی نباشه، من دارم از اون ترجمه راجر آریو و دونالد کرس دارم میخونم و در واقع داغ داغ ترجمه میکنم. گوشتون کاملا به حرف من باشه اگر اون متن انگلیسی آریو رو دارید که حتما داشته باشید، و چشتون بیشتر به متن انگلیسی باشه، هر چقدر هم انگلیسی بدونید مهم نیست، فقط یکم بدونید چشمتون باشه. میگه نهایتاً همین من است که، حالا نگاهی هم بکنید به متن ترجمه های احمدی، ولی خب با من که دارید میخونید بیشتر چشمتون به متن انگلیسی باشه و گوشتون به ترجمه ما. خب میگه نهایتاً همین من است که احساس میکند یا کسی است که چیزهای جسمانی بادیلی یا بدن من، چیزهای جسمانی، حالا بادیلی گفتم اینجا کورپوس به فعلی توی دکارت من جسم و بدن و هم هر چیزی که تجسدی داشته باشه منظوره. خب همین کسی است که تشخیص دهنده چیزهای بدنی است از ایف تروفت سنس، تو گویی از خلال حواس. این از ایف رو اینجا در واقع خط بکشید زیرش، تاکید کنید روش. این واژه‌ایه که اصلا تو ترجمه ها نادیده گرفته شده و خب ترجمه آقای احمدی اصلا ترجمهش نکرده. این از ایف یکی از کلید واژگانیه که بعدا تو اصول خیلی خیلی مهم میشه و روی یک در واقع بحثی که بعدا حالا مفصلا بهش خواهیم پرداخت، مسئله اوبژه اینتنشنالیتی که جدالی بود از بین برنتانو و شاگردانش که فرق اون اوبژه تخیلی و اوبژه حسی چیه در مسئله راستیت. یعنی اگر آگاهی، حالا بعدا میگه آگاهیم و آگاهی از چیزیست، اینکه تخیل کنش های بکنش ها رو تعریف کردیم دیگه، تخیل کردن یک کوه طلا با حس کردن یک درخت چه تمایزی داره. همونطور که دیدیم، حالا برگردم بیشتر توضیح میدم، در کنش های آگاهی تو اون خط بالا دیدیم که دکارت، اون خط طلاییمون دیدیم که دکارت آخر سر دو چیز رو یکم جدا کرد. بالا که گفت اما من که هستم، چیزی که فکر میکند، چیزی که میاندیشد، این چیز چیزی که شک میکند، میفهمد، تصدیق میکند، انکار میکند، اراده میکند، نفی میکند یا رد میکند و نیز تخیل میکند و حس میکند. این و نیز این اهمیتی خاص به این دوتا داده که بعدن این داستان بسیار اساسی میشه توی در واقع مکتب برنتانو و شاگرداش اشتونف و دیگران و تا برسه به هوسل. و اینکه نهایتاً این بحرانی بود که اینترشنالیته ابژه های تخیل با اینترشنالیته، یعنی اون ابژه های اینترشنالیته در تخیل تفاوتشون به ابژه های اینترشنالیته در حس کردن چیه، که راه حلی که حوسل میده یکی از بحث های پیچیده و بسیار مهمش تاکید روی همین مفهوم از ایفه، تو گویی، که اینجا خود دکارت بهش اشاره کرده، مستقیم پیش کشیده. میگه که نهایتا، خب بالا، حالا اون بالا اونا رو تو کم توضیح داد، بعد اومد تخیل رو توضیح داد و بعد اومد روی حس. خب میگه نهایتا در سرانجام این همان منی است که حس میکند، یعنی یا کسی است، یعنی اینکه کسی است که کاگنیزنس. کاگنیزنس یعنی شناخت، تشخیص دهنده، کوگنیتیو خب شناخت یعنی شناسنده. خب این مهمه، اصلا کاگنیشن توی در واقع اصلا مفهوم کارت تابرسته به بوسه خیلی مهمه. شناسنده یا تشخیص دهنده اون کوگیتو کننده اجسام جسمانیست، چیزهای جسمانیست، توگویی از خلال حواس. این توگویی رو در نظر داشته باشید، الان نمیتونیم جزئیاتش رو توضیح بدیم که باید خیلی بریم جلو. این توگویی، این عزیفه، خب پای اون یه خلأ میذاره. بعدن حالا توضیح مختصری بگم که وقتی حواس به ما چی میدن، یه وجهی نمایی چیزی از شی، و ما این رو با مفهومی که اصول بهش میگه ادمبریشن یا طرفگنی اونو پر میکنم. یعنی لیوان رو از این ور میبینم کلش رو ندارم. یعنی اینجا پای اون تخیل، حافظه، پیشبینی، پیشافکنی یا به اصطلاح پروتنشن، پیشیازی، پسیازی و غیره در واقع در میان میاد که حس پرسازی میشه به اصطلاح و یه ابژه میده. و اینجا در واقع مفهوم عضیف برای حوصل کار میکنه که بعدم حالا سر فرصت بهش میرسیم. پس اینو فعلا داشته باشیم. در میگه که مثلا من اکنون دارم یک نور میبینم، یک صدا، یک نویز میشنوم، خب یک نویز گرما حس میکنم. خب این چیزها غلطند، میگه these things are false، این چیزها غلطند، زیرا من در خوابم. یعنی برفرض با یا اگر در خواب باشم اینا غلطن. آره با این حال فرض گرفته اینکه ممکنه خواب باشیم، این فرض نهیم چون امکان داشت خواب باشیم. ما بعض جلسات قرار بخیم زن برای دکارت مهمه، مثلا ما از اینکه دلیلی برای شک بانیم شک ممکنه خواب باشم، پس میتونم مطمئن باشم که مطمئن نیستم که بیدارم. یعنی با این ساختار داره حرف میزنه. میگه خب با این حال من به یقین do seem to see، به نظر میرسد، به یقین دارم که، به نظر دارم میبینم، در واقع یقین دارم که دارم میبینم، میشنوم و گرمای یا و گرمای را احساس میکنم، گرمای را. خب این نمیتواند غلط باشد. این جمله خیلی حساسه. یعنی چی؟ خب سب کنید تا جمله را تکمیل کنید، بعد از بالا میدن را توضیح. به بیان دقیق تر، این آن چیزی است که در من سنسینگ، حس کردن نامیده میشود. اما این دقیقا اگر از این حیث لحاظ شود چیزی غیر از فکر کردن نیست. خب اینجا تو این جملات داره چی میگه روی مسئله حس و ادراک؟ خب که باید برسه به ادراک، پایه‌ای ترین بحث این مبحث، یعنی مبحث حس یا ادراک، اینجا مطرح شد. خب ببینید، ما داریم میبینیم. خب الان من یه لیوان اینجا میبینم، پیش رو این لیوان چای. خب من به چه شک میکنم؟ به اینکه باشد یا نباشد، خواب باشم یا بیدار. خب بدیهیه که میتوانم به این شک، اما به یه چیز دیگه نمیتونم شک کنم. اینکه الان این چیزی که حالا بعدم بهش میگن دادگی، اونش نمیتونم. میگم اما من به یقین دارم میبینم که به یقین دارم میبینم میشنوم و در مورد این یقین دارم که الان لیوان دیدنم واقعیه، چه باشد چه نباشد. یعنی من مثلا توی یه توهمی هم ببینم، توهم گراز زدم، توهم در واقع درخت نزدم، اونی که دیدم ولو واقعی هم نبود گراز دیدن بود، یعنی توهم گراز بود. خب اینجا دکارت به یه مفهوم بسیار مهم نزدیک شد و تقریبا حتی چنگی هم بهش زد، ولی توضیح خواهیم داد که چطور یه کمی ازش دوباره دور شد. و اون مفهوم در واقع مفهومیه که بهش بعدها میگن ارلب نیست، تجربه زیسته، زیست تجربه. خب توی اول فصل دوم در واقع تعمال دوم یا یکم بود، خب تو لاتینش پرسپتیو اپرسپتیو به لاتین فرانسه آورده که مفهوم اپرسپتیو برای بعدا لایبنیتز و نهایتا هوسر بسیار مهم میشه. میگه که پرسپتیو که حالا انگلیسیش میشه پرسپشن یعنی ادراک، اپرسپشن که حالا رشدیان دیگران به ادراک غیر مستقیم ترجمه کردن، این که واژه نارسایی است ادراک غیر مستقیم، حالا چی کارش هم بکنیم، به گونه ادراک خود اون کنش ادراک کنندگیه، یعنی همین چیزی که اینجا مد نظر داره است، این که من خودم از این ادراک میکنم و به نحوی داره توضیح میده که چرا بدیهی تر. مثلا عنوان فصلمون چی بود؟ میگه در ماهیت در واقع اون نفس انسان آیا با اینکه شناخت خود یا نفسم از شناخت جسم آسون تر، چرا؟ چون این اپرسپتی داره. خب اینجا داره توضیح میده، میگه که من یقین دارم از اینکه بالام در مورد خود چیزه گفت، در مورد همون تخیل هم گفت که موجه چه باشه چه نباشه، در این که این تخیل کردنه هست من یقین دارم. اینجا در مورد حس کردنه میگه. اینجا ببینید یک لحظه دکارت به تجربه زیسته نزدیک شد، لمسش هم کرد، ولی فاصله گرفت. چرا فاصله گرفت؟ چون بر اپرسپتیه الان داره تاکید میکنه، بر اون محتوای پرسپشنه تاکید نمیکنه. و حالا بعدا میفهمیم که اوسر چرا از اینجا داره در واقع پدیدارشناسی و کلید میزنه. ببینید داره میگه که این، خوب گوش کنید، لازم شد حرفمای بیارید عقب، خوب گوش کنید، خیلی پایه این بفهمید وارد فلسفه میشید از شر این اوبژه سوژه کردن نمیدونم هایدگر گفت تاریخ ذهنیت بود و فلان بود و نمیدونم کوفت بود زهر مار بود، واقعا دیگه عصبی هم از دست این مباحث کلیگویانه بی محتوا. ببینید اینجا مو به مو داره حرکت میشه، یعنی اینجا فرضی در کار نیست، ما داریم از شناخت اولی از همین لیوان و این خشخشه هومن، خشخشه هست چی جقجقه ما کردیم این خشخشه، خب این پسرم دم دستمه، اینو دارم ادراک میکنم به مساوی یه چیزی، چرا این درخت نیست، چرا جقجقه است، چرا اون لیوانه. داریم از دیگه بحث کلیگوی و نمیدونم هرمنوتیک میگوید این آن است و فلان، اونا بحث بعدی هن که حالا شکاف های این حرف ها کجاست و پیلیه پیلیه بهش رسید، وگرنه به یه سری شعر میرسیم. حالا نمیخوام دوباره شعر قصه حسین کرد بگم، ولی خب این که فقط خواهشن از دردی برفای منو گوش میکنید، اون ذهنیت که حالا من ببینم در واقع برای دنبال تایید اون فرض اولیه خودت هرچی هست نگرد، این متن اصلی تاریخ فلسفه است و اینو اول باید بفهمی. تا وقتی که دنبال تهیدی باوری تو مت میگردی، فیلسوف بشو فلسفه فهم بشو نخواهی بود. پس داریم پله پله جلو میریم. حالا اینجا داره، گفتیم از بالا آگاهی رو یا من رو یا حالا اون چیزی که معنای عام‌تر سوبژکتیویته رو به کنش‌های آگاهی تعریف میکنه. میگه به چه معنا اینا به من متعلقن؟ آیا همون قدر بدیهی هم که خود اون معنی تو اون قبلش که شک میکنه بدیهیه؟ میگه بله، اینها همشون در واقع به همون میزان شک ناپذیرن چون کنش های خود اون منن. اینجا واقعا ترجمه آقای احمدی اشکالات جدی داره. من توصیه میکنم خیلی بهش متکی نشین، چند جا نگاه کردن استری دست کم این پاراگراف بسه و مثلا ارگان حسی و ورده که زیاد جاسن محوری هم دامه هست مدن اینا اصلا نیست تو متن، اصلا مسئلهش این نیست که اصلا دور میکنه بحثو، یا اون عظیف اون در ترجمه اصلا نکرده، یا خیلی جاها پاراگراف ترجمه خوبی نیست این تر پاراگراف اشتکی نکنید. البته واقعا زحمت ایشونه، من بارها گفتم باید قدر دانسته نیست که بیار ملا به کوبیم و اینا نیست. من ترجمه متن من هم میبینی یکی چند سال دیگه نشست خیلی دقیق تر و علمی تر خیلی جاها حرفای منو مثلا ترجمه های منو یا حرفای منو مثلا رد کرده. این مسیرش این باید همین باشه، ضمن احترام داریم نقد میکنیم یا کجی یا کاستی رو اصلاح میکنیم. خب داره میگه که در واقع دنبال بداهت اینا میگرده، خود اینا، این کنش های آگاهی. خب میگه که این من میفهمم، من شک میکنم، اینا همشون ملحق در واقع خود اون منن، به همون میزان منه اینا هم بدیهی هم. چون من هستم، خب من هستم و اون حس که میفهمم که به جز من مثلا اون چه که میشه شک میکنم در آنچه، یا میفهمم من هستم یا اراده میکنم به این چیز. خب اما دو تا رو که گفتیم جداشون کرد به یه معنای، یعنی تخیل و حس که یه مقداری پیچیدگی خاصتری دارن. خب مثلا تخیل، خب خیلی هم تخیلات نیستن، ولی خب تخیل کردنه مد نظر دکارته. در واقع اون کنشه، مثلا قبلا بعضی مثلا میگن ما عقلهای گوناگون داریم فلان بسان، اما وقتی ما با کنشه تا محتواش، خب بعد مثلا من منظورتون چی عقلهای مختلف متکثر داریم؟ بعد میگن خب اون نمیدونم یه روایتی با یه روایت دیگه، خب این عقلهای گوناگون، نه این عقلیدنها محتوای اون عقل مختلف بوده. حالا این از اونجوری هست، یا حتی خیلی جاها مثلا توتولوژی میگن، مثلا شبیه به یکیشون یه بار گفتم که حرف شما توضیح داد خیلی عجیب بود، خودم حرف شبیه اینه که بگید که دو به اضافه دو مساویست با چهارهای گوناگونی داریم، یک دو به اضافه دو مساویست با چهار روی در واقع تخت سیاه نوشته شده، یک دو به اضافه دو می شود چهار روی مانیتور مثلا روی، پس ما دو به اضافه دو می شود چهار. این حرف شما همونقدر بیمعناست، مثلا عقلهای گوناگونی یا مثلا اراده های گوناگونی داریم، نحوی اراده کردنه به چیز خاصی اراده کردنه شاید گوناگون، ولی در واقع اینجا مسئله نفس کنش ها، خود اون کنش هاست، از اون حیث که به من به سوژه متعلق هست. اومد روی در واقع تخیل گفت و سپس اومد روی حس. خب و نکته مهمی که اول گفت این بود که اگر این به دلیل این امکان که من ممکن است خواب باشم و همین امکان کافی است که اون اتقان مطلب براش قائل نشیم، خب آنچه تجربه میکنم، صدایی میشنوم، نوری میبینم، گرمای حس میکنم، خب میگم این غلط چون میتونه من خواب باشم. اما در این حال چه خواب باشم چه نباشم، نفس دیدنه، نفس حس کردنه، نفس گوش کردنه، سنیدنه برای دکارت واقعی. یک بیان جلوتر، خب این تفاوتیه که بعدها حوسل، حالا قبلا دینتا یا دیگران هم تا حدودی، ولی حوسل بین دو تا مفهوم میذاره، یکی ارفهرونگ یا فهرونگ یا ارفهرونگ، حالا رئیس رو ضرورتا قیه تلفظ نکنیم، آسمون به زمین نمیاد، به اساتید زبان پژو هم بر نمیخوره. ارفهرونگ حالا به معنای تجربه هست، ارلب نیست به معنای تجربه نیست هست. خب ارفهرونگ اون فالس بودن قبلیه که صدا یا تجربه کردم، صدایی درست نوری دیدم. خب چون این تجربه میتونه اون شک پذیر باشه، اما چیزی که اینجا شک ناپذیره لبنیسه، اون تجربه زیسته است، یعنی شنیدنه. اینجا دکارت چون خیلی تاکید بر اون بود اپرسپتیه داره، اپرسپشنال، یعنی اون ادراک از جانب وجوه سوژه‌ای، و همونطور که میبینیم و گفتیم و خواهیم دید، اینترشنالیتر به معنی دقیق کلمه بهش نرسیده. اینجا این شکاف رو نمیتونه پر کنه که چطور، حالا بعدن میبینیم و این آغاز دو انگاری دکارتی میشه، چطور این ارلبنیسه از خلال همون عزیفی که دکارت بهش دستم گذاشت، خب میتواند ارفهرونگ رو پر کنه. یعنی شکاف بین این ارلبنیس و ارفهرونگه که اینجا دکارتو به اون موزلات فلسفه خودش رو در نتیجه فلسفه مدرن هدایت میکنه، همین نکته است، همین نکته اساسیش اینجاست که این توضیح نمیتونم، یعنی لازم نیست اینجا بگم توضیح دادن که اصلا دقیقا چه کار کرد. فعلا اینو بدونید که در واقع ما به بداهت میبینیم که آن چه میبینیم ضرورتا ممکن است شک کنیم درش، ولی خود اینکه دیدم، خب نمیتونم شک بکنم. خب حالا برنتون و هوسل با مفهوم اینترشنالیته میگن این که از این چیزی که دکارت میگه وسیع‌تره، این که من دیدم، خب چیزی را دیدم، اون چیزی دیده، یعنی خب دکارت اینجا در واقع میگه که این که منم که گرما را میبینم، این میبینمش بدیهیه. خب ولی برنتون و هوسل و دیگران میگه خب گرما را دیدن هم بدیهیه، اون کوگیتاتومه که حالا بعدن میرسیم بهش، اونم بدیهیه، یعنی اون لبنیسه است، تجربه زیسته است. خب یعنی یه دادگی پر اینجا بود که ولی نه ضرورتاً ارفهرونگ باشه، یعنی ما بگیم که حتما چیزی خارجی وجود داره، که حالا بعدن حسین میگه اصلا این خارجه رو من یه تعمیمی از همین محتوای کنشم بود که جدا انگاشتم، که این در حالی که در واقع که همین در واقع اینجا میگه من گرما را حس کردم، اون گرما تاکیده رو میره رو اون گرماه، من گرما واقعا حس کردم، ولو وهمم بوده باشه، گرما نبود، نمیدونم سرما بود، من گرما هستم، مثلا یخی رو پات یه دفعه حس میکنی سوختی، بعضی موقع اینجوری. خب ولی اونجا اون احساس دادگی سوختگی عینی بود، یعنی به یقین بود. خب این نکته یه که حالا خیلی زوده بخوام بازش کنم با دقت، فلن رو در نظر بگیرید که دکارت داره این کنش های آگاهی بداهتشون رو توضیح میده، اما خوسر بعدن علاوه بر بداهت کنش آگاهی، بداهت اون چی که اون کنشه به سمتش معطوفه از آن حیث که هم پیوند این کنشه هست، کورلیشن داره، اونم در نظر بیان که این رو همون نویز یا چیزی رو که من پیشوش در بیرون فرض کرده بودم، حالا اونم باهاشه و یک فنومنه اساسا. حالا به بس میرسیم، حالا جلسات در واقع پیداشناسی من گوش کنید همزمان با اینها، اون قسمت ها به فهم اینها کمک میکنه. حالا امیدوارم ما بعد از اتمام این برسیم در واقع تعاملات دکارتی رو توضیح بدیم، دونه دونه این مسائل باز میشن. خب میگه که به هر حال این که تأکید میکنه، این چیزی که تو دکارت اینجا خیلی مهمه، این که تأکید میکنه که this cannot be false، این نمیتونه غلط باشه، این که من به یقین دیدم، شنیدم، حس کردم. خب حسر میگه خب یه چیزی هم اضافه باید بشه بریم، به یقین نمیتواند غلط باشه، این که من چیزی را از آن حیث که داده شد دیدم، نه از اون چیزی که اون خار یقین نمیتونم داشته باشم که اون حتما خارجه. من با مثال ساده توضیح میدم، این قندون الان جلو چشم منه، خب من دکارت میگه که من در این که دارم میبینم شکی نمیتونم بکنم، ولی این که این قندونه واقعا اون بیرون هست ممکنه من خواب باشم، نمیتونم. حسل میگه که در این که دارم قندون میبینم و درخت نمیبینم شکی ندارم، ولی اینکه این قندونه جدای از این فرایند خود دیدن وجود داره، خب بعدها دامه میگه چه خواب باشم چه بیدار، این اصلا نمیتونه جدای از این نحوه دیدن وجود داشته باشه. حالا چون اصلا قوام یافت در نحوه دادگی، حالا ما این قوام یافت در نحوه دادگی خب کل پیداشناسی ادراک که ما باید بهش برسیم، نمیتونم راحت، و این درون و بیرون که فرض گرفته شد این اصلا غلط بود و این یه فرض بنیادینی به اسم ناتورالیسم بود و ادامه بحث ها. خب پس دکارت تا اینجا میگه با دمایان دقیق اگه سخن بگوییم این چیزیست که ما حس کردن مینامیم، این حس کردن یقینی و مثل اون تخیل کردن یقینیه. خب ولی برای حسل یه چیزی هم به اسم سنس ده، حس شده یقینی، بیان که اون چیز خارجی باشه، پیشا پیش در خارج از امکان آگاهی باشه که دکارت فرض کرد. یعنی میاد یه فرض عقبتری میگه، اون چه که اصلا شک کردی راجبش که در خارج هست یا نه، راجب اون خارج داخله که روش وایسادیه یه مشکلی هست. حالا اینا رو بعدا باید برسیم بتون رو دقیق تر باز کنیم، فعلا ما داریم میخونیم جلو جلو پله ها رو بچینیم که در واقع نیست که یک کشور بسیار فلسفیده و دقیق هستیم، من هم دارم زور میذارم کوچکترین خطایی نباشه که مبادا حالا فردا خدای نکرده اساتید دانشگاه و محققین بگم که فلان جا این آینجی رو اصلا بد فهمیدم و و و دیگه. خلاصه نمیدونم من دارم واقعا چی کار میکنم، چون به قول او سر فرد در جامعه میتواند تمدنی میتواند عاقل باشد که کل اون تمدنی که در فرد زمانی میتواند عاقل باشد که کل اون محیط تمدن جامعه که توشه عاقل باشد، وگرنه ما دون کیشوت ویش نیستیم. وقتی که اطرافیان رو میبینم درگیره دعای سحرگاه و سروش رو نمیدونم اون چیزی که رو کانال گذاشتم و درگیر این مسائلم، من نمیدونم حالا رفتم سراغ اصل فلسفه واقعا میخواد به کجا. البته امیدوارم، چون بعضا دیدم دوستانی که پیگیرن و خوشحالم شاید الان نسل دوستان بتواند در جمع فلسفه ببرزد. ما که تو تنهایی ورزیدیم و حالا خوندیم و برحال خلاصه امید چیز خوبیه باید داشت و امیدوارم که زمان ایران افغانستان و کردستان عراق ترکیه نه واقعا دست از این مسخره بازی سیاسی بردارن و همگرا سعی کنن جنگی بردارن در عرصه قلم باشه و تفکر و مسائل پایه‌ای و به قول نظامی نجوید کسی بر کسی برتری مگر از طریق هنر پروری. اگر تفاضلی هم این اقوام و گونه ها و در واقع جن ها هم از جن خوب و جن بد دنبالشن و هم از طریق هنر پروری باشن، برحال یک اورهان پاموک میاد با مقداری ادبیات و داستان رشک دیگر اقوام رو بر می انگیزانه، ولی هزار پان ترک میان با تحقیر دیگر اقوام یا پان فارس یا هرچی من مثال زدم یا پان کرد و نمیدونم جدل و جدال آخرش هم هیچ به جز این که در واقع اعصاب خودشون رو خورد میکنن و حتی ممکنه به خشونت عینی هم کشیده بشه. به هر حال من آرزوی موفقیت برای خاورمیانه دارم که بتوانم زمان این متون رو با دقت بخونن و از کلیگویی های مد شده بپرهیزن. با خودتون یک بار بگید، یه بار از خودتون بپرسید این هایی که این همه ادعای گنده دارن و شعار پایان و فلسفه نمیدونم فلان مثلا کجی های بازیه. چند تا مقاله بین المللی دادن که اصلا حرفشون دجدی گرفته بشه، نمیتونم اصلا تونستن اثباتی کنه حرفی بزنه. اینو در خود فرو رفتن های بی خود. تا دکارتو با دقت ده خونید و لعی و جلو نمیتونی مشارکتی در امثال دکارت ها مشارکتی داشته باشید. حالا این پاراگراف خیلی مهم بود، بگذاریم از این بحث ها. این پاراگراف خیلی مهم بود و مباحث پایه ای رو در ادامه مباحث جلسه قبل درش مطرح شد و حالا سعی کردیم حتی مقدور نفوذ کنیم به مباحثش. خب در ادامه میگه حال بیایید. خب یکی همی فکر کنم میگه که فقط این جمله آخر رو سعی کنم راجب این حرف آخر راجب این پاراگراف بزنم. پس آخرین حرفش این بود، میگه but this precisely so taken. اما این رو اگر دقیقا اینطور در نظر بگیریم چیزی غیر از فکر کردن نیست. تیکینگ آینجی شده قطع کنید. میگه این کنش ها. پس دکارت اومد کن به آگاهی و آگاه به کنش های آگاهی تعریف کرد و نهایتا گفت این همون فکر کردن است. این چیزیه که پدیدارشناسی و های دیگر واقعی و حسل بهش میگه اون جنبه سوبژکتیویستی که توی تفکر دکارتی بود. چون وقتی که ما اومدیم به کنش ها تعریف کنیم این کنش ها رویاوردی بودن، اینو دکارت ندید. وقتی رویاوردی باشن ما صرفاً وقتی کنش های آگاهی رو تعریف کردیم، آگاهی رو به کنش هاش تعریف کردیم و کنش ها همپیوند محتوای رویاوردی کنش ها باشن اونم به همین اندازه بدیهیه. یعنی اون حالا بعدم میریم تو که اون همپیوند ها چجوری باز میشن، چجوری جهان قوام داده، اینا در واقع پس فرق پدیدارشناسی با تفکر دکارتی اینجاست که برای دکارت فقط یک لایه رو میبینه، چون هم خب میاد ساختار آزادی رو توضیح میده، میره خود دل خودش سوبژکتیویته تو دلش هم نمیره خیلی بخواد ساختاراش رو توضیح بده، داره اون بداهت سوبژکتیویته رو توضیح میده. ولی وقتی اینتنشنال و همپیوند شد جهان میشه اون روی سکه، یعنی یه روی سکه میشه سوبژکتیویته، یه روی سکه میشه جهان، و اینها در یک لایه فراتر از این دوگانگی، حالا دوگانگی ساعت ابجکتیویسم سوبجکتیویسم، یعنی سوژه انگاری صرف یا ابجکت انگاری صرف، یک گسستی که توشون باشه، یک معنایی داره، یک لایه بدیهی هر دو دارن که به هم چفتن. حالا این رو در واقع فعلا در نظر داشته باشه که بعداً توی تعامل دکارتی بهش خواهیم پرداخت و باز خواهیم کرد. حالا پاراگراف بعدی رو میگه از این ملاحظات من نظر به این ملاحظات یا from this consideration با تکیه بر این ملاحظات یا نظر به این من دارم شروع میکنم بذار تحت لفظی بخونم که خیلی مهمه، یکم حالا دقیق هست، میگه من دارم آغاز میکنم که کمی بهتر، یا حالا تو ترجمه های انگلیسی دیگه نمیشه، با وضوح تمایز بیشتری آنچه که هستم را بدانم. یعنی نظر با تکی بر همین، حالا به زبان ساده تر، با تکی بر همین ملاحظات من در حال آغاز دانستن این اینم که با وضوح تفاوتی وضوع تمایز بیشتری بدانم که چیستم. خب what I am. خب میگه اما هنوز به نظر میرسد و میگه و تو پرانتز میگه و من نمیتوانم در مقابل این باور مقاومت کنم که چیزهای جسمانی corporal things که تصاویرشان با اندیشه شکل میگیرد، زیر این تصاویرشان با اندیشه شکل میگیرد خط بکشید، حالا اگر تو کامپیوتر سعی کنید تو اصلا زرد کنید با بورد کردن و اینا خام، و میگه چیزهای جسمانی که تصاویر ایمیج هایشان تصاویرشان are formed شکل میگیرد با اندیشه by thought، خب که فکر اندیشه اونها رو تصاویر اونها رو فرمیده و هم چیزهایی هستند که خود حواس ارزیابیشان میکنند. Are much more distinctly known than these mysterious eye. خب میگه با حالا با اینکه من همه اینها رو گفتم اما هنوز نمیتونم در مقابل این باور مقاومت کنم که چیزهای جسمی واقعی، مثلا واقعی هم میگیم چیزهای جسمانی، این اجسام اطراف این می صندلی میدونم، خب که تصاویرشون با فکر من صورت میبنده و خود حواس اونها رو ارزیابی میکنن، مثلا دست میزنم ببینم هست، نمیتونم بو میکشم ببینم، خب خیلی واضح تر از این من اسرارآمیزی که درون تخیلم نمیفته شناخته شدن. میبینید جمله خیلی خوبه، ترجمه بذار ترجمه ایشون رو ببینم، خب ترجمه بعدی نخرده ولی بذارید با انگلیسی شک بخونیم راحت تره، یعنی دقیق تره. میگم ما هنوز به نظر میرسد که بزو چند بار بخونم تو جمله که و تو براندازم میگه و من نمیتونم در مقابل این باور مقاومت کنم که چیزهای جسمانی که تصویرشون رو با اندیشه صورت میبندم و خود حواس با حواس اونا رو ارزیابی میکنم، این باور خیلی به نظر هنوزم به نظر خیلی متمایز تر از این من اسرارآمیز شناخته شده است. حالا یه صفتی هم میگه این من اسرارآمیزه که تو تخیلم نمیفته. یعنی چه تو تخیلم نمیفته؟ یعنی حتی هرچی فکر میکنم خیال میکنم من چیم، با خیال هم با نه تو مثلا حتی میخوام تصویرش کنم خود من رو نمیتونم، هی منم که دارم یکی عقب میره. این مفهومیه که بعدها توی ایدالیسم آلمانی خاصه فیشته و این و هگل و اینا خیلی رو این تاکید دارن که مثلا یه جا فیشته به دانشجوش میگه که آقا این به دیوار بیاندیشید، میگه اندیش، میگم حالا به اون منتون که به دیوار اندیشید بیاندیشید، میگم اندیشید، میگم حالا به اون منی که به منه، منی که به دیوار اندیشید بیاندیش، میگه اندیشیدیم، میگه تا ابد هم ادامه بدید این منه هی عقب میره. یعنی تو تخیل خودش ابژه خودش نمیشه، نمیتونید، یه منه همش عقب میره. اینجا این عبارت دکارت خیلی مهمه برای فهم ابعاد پیچیده از تفکر هگل و فیشته و شیلینگ و دیگران و حالا حوصله اینا هم خیلی باز. میگه این من اسرارآمیزه، خب که من این باور عرفی دارم. میگم بابا اینا این که دکارت میگم هر چقدر منطقی داره حرف میزنن انگار یه چیز بی منطقی. یعنی چی این میزه نیست؟ خب پس این دست میزنم هست، حواس ارزیابیش میکنم و خب تصویرش رو من تو ذهنم میدونم این تصویر تصویر اون. خب جلسه این چند جلسه پیداشناسی من بخونید خیلی کمک میده، جدا گانه حالا اون متنایی که حالا پیاده شده توی دوره مقدماتی پیداشناسی، یه چیزایی گفتم که به فهم بیشتر اینها میتونه کمک کنه، خیلی کمک میکنه. خب اینجا سوال وحشتناکه، یعنی حرف خیلی مهمه. میگه خب من این چیه؟ بعد حوصله میگه این یک فرض در واقع ناتورالیستی، طبیعت مستقل از آگاهی و من فرض گرفتم. این فرض خیلی قوی شده توی دوری مدرن و تفکر حالا از قدیم مال بخصوص در علم مدرن، مثلا این جهانی اون بیرون ما هرچیه تصاویره، این تصاویرم بنابرای اصل علیت از اون هاست. خب هیوم، تا قبل از هیوم، خب این علم مدرن نکته رو بذارید باز کنم یکم، این پیچیده پیشرفته تر از این بحث هاست ولی بذارید بگم که کمک کنه بفهم. تا قبل از تا اوایل مدرن این رو ما حتی از مفهوم وجود اینقدر ساده انگارانه میفهمیدیم. خب مثلا اول بدایت الحکمه علم طباطبایی بخونید، میگه که معلومه که در وجود داره، میز وجود داره، مگه کس دیوانه باشه در اینها شک کنه؟ علت این باور چیه که انقدر بدیهیه برای ما در نگاه روزمره؟ حتی اگه بگه که این کتاب واقعا هست و ما دیوانه ای، من با هست این دست بزنم. خب این به دلیل اینه که ما یه تفکر نو از نه خود ارسطو، حتی این نیست، یه تفکر ارسطویی بگیم که در معنا که علیت ادراکی قائلی، یعنی فکر میکنیم هرچی که میبینیم علتش یک جوهره که خودشو نمیبینیم ولی آنچه که میبینیم از آن است. این خوب دقت کنه چی میگم. مثلا اینم به خاطر یک چیزی که من بهش میگم بحران دیدن، حس دیدن. خیلی اینجا تو اول متافیزیک ارسطو هم نگاه کنیم، میگه حس دیدن رو بر بقیه حواس ترجیح میدیم. چرا این ترجیح دادنه تاکید میکنه؟ میگه چرا؟ میگه انسان ها همیشه حس دیدن رو ترجیح میدن، در حالی که دیدن مثل بقیه حسها داره تصویری، داره چیزی از خودش چیزه میده. اما ما در نگاه عرفی و معمولی میگیم بوی غذا را میشنوم، یعنی بو مال غذاست، صدای پختن غذا، صدای غذا را میشنوم، داغی غذا را لمس میکنم. ولی توی دیدن میرسیم و به جمله پارادوکسیکال، دو تا جمله ممکنه بگیم، یا میگیم رنگ غذا را میبینم مثل بقیه حواس، ولی خیلی جالب میگم خود غذا را دیدم دیگه، صداشو میشنوم، تو فیلم هستم نگاه کنم دارم صداشو میشنوم، آها دیدمش، خودشو دیدم. خب چرا دیدن تو گویی خود چیز و خود گوهر و جوهره چیز رو به ما میده، در حالی که دیدن هم همون کار رو میکنه که بقیه حواس میکنن، رنگی رو میده، در گوش صدا رو میده، یعنی رنگ چیز رو میده. خود اصلا رسول میگه انسان حس جوهر شناس ندارد، همه حواس اینه. حالا تو این دیدنه بشر به این اشتباه رسیده کلن که انگار خود چیز است. خب حالا این حواس رو در واقع در نظر میگیریم، اون جوهره که با دیدن فرضش گرفتیم، خب که پشت و علت این دادگی هاست، خب اون خود جوهره فرض گرفتیم که اون علت این دادگی هاست، خب و به راحتی میگیم خب بعد اونو با خود وجود چیز، وجود داشتن در نظر گرفتیم. حالا این بحث ها رو یکم جلوتر بریم بیشتر باز میکنم، ولی خب فعلا اینو در نظر بگیرید. خب هیوم اومد یک ضربه جدی به این علیت، ببینید اونجایی که هیوم اصل علیت رو رد میکنه، اینجا داره حرفی و اصل علیت من متافیزیک یا منطقی کلمه رو نمیگه. هیوم درگیر مسئله ادراک داره، میگه که آقا جان شما از کجا اون رو پیش فرضش گرفتی؟ حالا اون خودش رو دیدم، تو رنگش رو دیدی، اون خودش رو دیدی، حالا چون دید از دید خارج شده، رنگ بقیه حواس شدن نشانه اون، ببینید چه خطای بزرگی صورت گرفته. ما اولا که از اون ور نگاه میکنیم، خب حواس جوهرشناس نیستن، ما میگیم ایماجی از چیزها میدن، خب در رالیسم نگاه معمول، خب ولی خود چیز دیدن و بعض مواردی حال رجای خاصی حتی شنیدن یا لامسه، خب یکی از این حواس به خصوص دیدن در واقع این و فرض رو برای ما ایجاد میکنه که اون خود چیز رو میده. مثلا داره مثلا مادری تو فیلمی بعد 20 سال بچهش برگشته، مثلا میبینه باور نمیکنه، بعد میره لمس میکنه، اینجا مثلا لمسه میگه یار خودشه مثلا. خب هر کدوم این حواس یک در واقع زیرابی توی دوری ابژه ها و لحظات میرن که انگار تو گویی خود چیز رو میدن، خب در حالی که اینطور نیست، این جوهره رو هیچ کدوم از حس ها نمیدن، این حس ها فقط یه دادگی میدن. حالا خب ما فرض گرفتیم که اون جوهره اساسا یک علتیه پشت این دادگی ها، خب اون جوهره جوهره فرده، یعنی این قندونه بیرون از من قندونه همینه، بعد من حالا با رنگ و صدا میفهممش و میدونم اونجاست. خب هیوم میگه که این فرض اشتباه است، این چیزی که در واقع این قندون یا لیوانه رو به من به واسه یک لیوان داد علیت نبود، اسوسییشن یا اون پیوند یا حالا تداعی، خیلی واژه‌های گوناگونی ترجمه شده، حالا چون اسوسییشن دارن اینا با هم یک در واقع همپیوندی از دادگی ها هستن، خب که پس جوهر رو و به قول حسل اصلا ابجکتیویسم رو لرزوند، که در واقع ما در اون نگاه رئالیسم و خام فکر میکنیم یه چیزی اونجا هست. اینجایی که دکارت میگه هنوز من واقعا احساس میکنم که این من اسرارآمیز رو خیلی بدیهی گرفتم، در حالی که هر آدم میاد میگه آقا جان این چیزها واقعی. خب با همین فرض ابژکتیویسیه که الان دکارت داره بهش میخواد یورش ببره و میگه که من این معنی که تو تخیلم نمیاد. ببینید هیوم البته هم ابژکتیویسم رو زد، همین معنی رو میگه حالا تو تخیلم نمیاد. خب این هم مثل جوهره نیست، یعنی تفاوت هیوم و دکارت. دکارت اینجا مثلا میگه که در اون ابژکتیویسم اون بدیهی که ما جای اشیا جسمانی اون یقینش رو زدیم، خب هیوم میزنه مثل دکارت، میگه که خب این علیت ادراکی، ببینید اصلا هرچه به علیت در هیوم رازی میگید علیت ادراکی ولی اون ننوشته باشم شما تا خوب یادتون باشه، علیتی که جوهر رو علیت دادگی حواس گرفتم اونو میزنه و جاش مفهوم اسوسییشن بود. خب میگه هرچی مینگرم من این داده ها رو میبینم خود چیز کجاست، یعنی در اون شک میکنم. اما از این ور در این من اسرارآمیزی هم که دکارت گذاشته میگه در خودم هم مینگرم باز همین دادگی ها رو میبینم. خب یعنی تخیلم باشه حواسم باشه یه تصویر داره، یعنی هم وحدتی که قبلا با جوهر میخواستن حفظ کنن برای ابژه رو میزنن، هم وحدت سوژه رو میزنیم، این من هم باز اسوسییشن رو. ولی اینجا که حالا دکارت بعد از دکارت دیگه طبعا که بعد پروژه کانت، ببینید پروژه کانت بخش اعظم و قلب تفکر کانت، یکی از اون پایه هاش حالا قلبش هم نباشه کلیه یه چپش هست، خب این نجات وحدت آگاهیه، یا که در واقع این وحدت این اگوه رو نجات بدین، آی یعنی منه، یعنی وحدت علم رو نجات دادی از شکاکیت بسیار رادیکالی که هیوم پیش کشید میخواد نجات بده. حالا نمیخواد حالا از آسمون ریسمون کنیم فعلا رو مت بمونیم، ولی اینا رو برای اینکه بفهمیم باید خیلی اینور اونور بزنیم یه مقداری. خب پس جمله دکارت رو میگه این باوره اینقدر قویه که بعدن گفتیم هوسر میاد میگه این اساس اون باوره در واقع بحران علم مدرن اساس از این باوره شروع شد که فرض کردیم یک جهان جوهری طبیعی اون بیرون هست و در عکس و تصاویرش، یعنی اون رئالیسم خام که این اون خطی که گفتم این تصویرهایی که با اندیشه من فرم میگیرد. حالا تو پیشرفته شما مقاله مثلا اصل تصویر جهان از هایدگر رو بخونید، در واقع خیلی به معنای ساده تری خوب توضیح داده این مباحث رو، خیلی خب میگه خب این نگاه رئالیستی. خب حالا این من اسرارآمیزه که تو تخیل همه میگنجه، ظاهرا اون باور من واقعا بیام بگم که یه من هستم این در و دیوار نیست، در حالی که میتونم ابژکتیویستی بحث کنم بگم نه این در و دیوار و جسم و بدن من هست، منم یک فانکشنی یک کار کردی از اون قسمتی از این جسم یعنی مغزه، چیزی که نگاه علمی پوزیتیو به بابی که خب بنابراین ریشه تفکری که ترانسندنتاله اینجا خودشو نشون میده که توی کانت توی در واقع ایدالیسم آلمانی توی پدیدارشناسی و غیره وجود داره و از دکارت شروع میشه اینجا که نمیخواد روی مبنای وایسه که جای شک و شبهه توش باشه. حالا بعدا خواهیم دید که اگر این باوری که دکارت در واقع در من باور که چیزهای جسمانی خیلی واضح تر از این من اسرارآمیزی که تو تخیلم دانسته میشن، اگر این باور به تهش برسه به بحران میکشه. کتاب بحران علم اروپایی هوسر توضیح ماجرای این باوره. که چطور از گالیله تا برسه به وونت و حتی خود دکارت هم بگذاره و برسه به کانت و برسه به نیوتون و تمام علم اروپایی، دانش و به معنای هم زندگی فرض، چرا به بحران خورد؟ به خاطر این باوره که من بدیهی انداشته بودم. خب حالا جمله رو اینجا بل کنیم، در ادامه تموم کنیم. در ادامه میگو و با این حال در واقع غریب است که من میگو و با این حال و با این حال غریب خواهد بود، در واقع غریب خواهد بود که اگر من قرار بود هر چیزی را که مشکوک، ناشناخته و خارجی و بیرونی غریبه در نظر می گرفتم برای من متمایزتر، یعنی دیستینیکلی به طور متمایزتر از آنچه آنچه حقیقی است. بذاری از اول بخونم. میگه که و با این حال بسیار در و با این حال در واقع بسیار غریب می بود اگر من بنا بود هر چیزی را که من مشکوک، ناشناخته و خارجی غیر در واقع این لحاظ می کردم برایم متمایزتر از آن چه باشد که حقیقی است، یعنی آن چه که شناخته است به طور خلاصه، یعنی خودم. میگه از اون طرفم وقتی فکر میکنیم ولی اون باور رو دارم، میگم خب چیزهای خارجی به نظر خیلی این چیزهای واضح تر از این مناسور آمیزه که تو تخیلم نمی کنی. میگه ولی از اون سو خب عجیبه که چیزی که میتونه خب گفتیم شک پذیره، ناشناخته است، خارجیه، برای من متمایزتر از اون چیزی باشه که حقیقیه و دانسته است و خلاصه خودم، یعنی اون چیز شناخته خودم. خب چرا این حس رو داریم؟ چرا این اتفاق میفته؟ چرا اون باور رو دارم؟ خب من میگم که از اول به یاد بیارید دیگه، کوگیتو دکارت چجوری بهش رسید؟ این فرض نیست، اون داره با بداهت حرکت میکنه. خب میگه این دوگانه چجور رخ داد، این حس که از اون بالا از اون ور میگم خب انگار نمیتونم شاکم، یعنی چی؟ خب این اتاق الان توش هم هست، این دیوان اونجاست، این از اون ورم خب عجیبه که اینایی که میتونم توش شک کنم وقت بدیهی برام متمایز و واضح و اینا لحاظ بشه، متمایزتر و واضح تر از اون چیزی که واقعا حقیقیه، شناختمش و خلاصه خودم هم، یعنی این من در نظر گرفته بشه. حالا این گفتیم داستان اون فرض ناتورالیسمه که هوسر میگه چه شد که اینجوری شد، توی بحران و توی کتاب مختلف توضیح میده که چرا انقدر ما این جهان به اصطلاح خارجی رو انقدر جدی گرفتیم و اصلا وجود رو بر اون اطلاق کردیم. حالا گفتیم هم هیوم چه ضربه‌ای بهش میزنه و چه اتفاقاتی میفته. خب الان خیلی هم میچسبن با های دیگر، بین که های دیگر رو فهمیده باشن، بخاطر این باوره است. یعنی شما مقالات خیلی ها رو بهتون نشون میدم که به اسم های دیگر دارن میچسبن به اون باوره که این چیز خارجی، مگه میشه این ذهنیت مثلا که اینا افتادن توش و این هم است، در حالی که اصلا های دیگر داستانش این نیست. یعنی این که میگم وجود اینه به بلافاصله بر میگردن به اون فهم در واقع بدایت الحکمه ای که در هست دیوار هست، اینه افتادن تو ذهن بدبختان نفهمیدن که در هست دیوار هست و کسی دیوونه، در این حد فکر میکنن. مطالبشون رو بخون اصلا، اینی که مثلا مسئله وجود اینا براشون هم واقع بودگی میفهم. حالا بعضی میگن با پیچ و تاب مثلا یه چیزایی میگن، البته نمیگم همه، فقط 99%شون میگم این بذارید یه استوب کنم کمی بخندم بعد دوباره دوباره میتونم. خب حالا خندیدم مقداری دو دقیقه این چیزا رو استاب کردن کم خندیدم برگشتیم دوباره. خب چی شد؟ چرا این حس رو داریم؟ که حالا اینجا باز خیلی بد ترجمه کردم، اما من این را به وضوح میبینم نیست. خب من گفتیم که آقای از چیز احمدی بد ترجمه میگه but I see what is happening، اما من میفهمم که چه اتفاق دارد میفتد. چیه این؟ خیلی توضیح میده علت این رو خیلی خوب، یه جمله خیلی جالبه میده. اون که این چیه که من اون بالا جمله اول که گفت چیه، من از اون بر نمیتونم شک کنم به این، یعنی باز این باور رو هی مقاومت میکنه که این چیزهای جسمانی خیلی واقعی تر از این منن، من اصلا نیست. از اون وارم خب به هر حال اون شک پذیر ناشناخته است و با تجربه اون گام هایی که اومد، خب چطوره که چه اتفاقی افتاده؟ حالا توضیح میده چه اتفاقی افتاده. میگه my mind حالا loves to wonder، ذهن من عاشق حیرت کردن است. اند و به خودش اجازه، هنوز به خودش اجازه نمیداد که درون مرزهای حقیقت محدود شود. این جمله فوق‌العاده است، اینو با آب طلا بنویسید روی دیوار بزنید، چون خیلی چیزها رو راجع به این جامعه داغون ما از همین جمله عشق شگفتی کردنن. یعنی هر کی یه جمله نیچه گفت حقیقت از درگاه یه نمیدونم اله بوده و جی فهمیدی چی شد؟ یه نیچه هر جای یه شعری میبینن، نمیدونم یه جمله ادبی میبینن، این به خاطر اینه که ذهنی که پختگی نداره، اون ذهن اجتماعی ما نمیتونه تو مرزهای حقیقت خودشو کنترل کنه. این که مثلا اول مثال ها زیاد زدم، مثلا سینمای ما مثلا به جای اینکه بفهمه مثلا اون مثلا رفت سراغ سینمای ژاپن مثلا یه چیزایی دید، مثلا بفهمه که اون قاب خالی رو برای چی میگیره، مثلا کیارستمی اومد کلی قاب گرفته، او اون تو فلسفه زن بود، اون بحث مفهوم خالی بود، داستان داشت، اون کاری که اوزو کرد، یا یه چیزی نمیدونم یه زمان فیلم های لینچ مثلا پخش شد، دیوید لینچ نمیدونم آقای فیلم بود اصلا نمیفهمیش، مثلا نمیفهمیدن افتخار بود. بعد مثلا یه نفر اومد توی لکچری گفت آقای این فیلم های لینچ تو روانکاویه، نمیدونم این جاده مال هالندش اینه اونه اونه، همه اصابشون خورد شد، رازش رو شکست، عاشق رازه. این ذهنی که در قبل از تعامل فلسفی حیرت پسنده و گاهی میخواد از نمیدونم مدام عصبانی و محدود کرد ما رو، محدود چه که خب واقعیت اینه دیگه، بپذیره این در علیان نمیتونه گوش کوب باشه. خب در ساحت هنر و ادبیات و خلاقیت و اینا آره، ولی اینقدر نیچه رو جدی گرفتن و نمیدونم حقیقت را خلق کرد، نمیدونم فرمه چی میگی، این الان یه فندک اینجا افتاده. خب دستگاه حالا دکارتم به این شک داره ولی فندک واقعا هست یا نیست، ولی این که داره فندک میبینه اما شکی نیست. خب حالا جلوتر میریم ببینید این جمله رو واقعا بفهمید از شر خیلی چیزا راحت میشه. این که دوست داریم یاوه بشنویم، عاشق اینیم که یه چیز عجیب در جستجوی امر شگفت‌انگیز. حالا من یه یادداشتی قبلا داشتم در مورد این پاتوس امر متافیزیکی که اون یادداشت رو حتما بخونه توی کانال مدرسه هست، که از آرتور لاجوی و مطلبی آورده بودم که ببینید چه بلایی سر جامعه ما میاد. نمیدونم همش به رقص آیم و خرقه بازی کنم، چرا اینقدر خرق و عادت رو میپسندیم؟ یه جمله راستا رو تو چرا من مسیحی نیستم و مناظرش با کافرستان میگه، یه شما میگید با معجزه میشه کوهی جا به جا، با دعا میشه کوهی رو جا به جا کرد، من میگم با یه بمب اتم میشه سلسله جباری رو جا به جا کرد. چرا از اون حیرت نمی کنن مردم؟ چون عجیب نیست، چون ذهن خام حیرت پسند، چون ذهن خام عاشق خرق عادته. در حالی که شما بیا با یه کار علمی با منطق کار فوق‌العاده‌ای انجام بده، نه اصلا حال نمی کنن. مثلا یارو پزشکه میاد میگه 360 مورد بنده سرطان رو با عمل دقیق و با فرایند چیز معالجه کردم. خب بعد یکی میاد میگه آقا جان با نمیدونم برگ درخت شاتوت با نمیدونم پشکل نمیدونم روبای قرمز قاطی کردم و توانستم سرماخوردگی رو رد درمان کنم. همه خب کیه؟ یعنی چرا دوست دارین از مرزهای حقیقت در برید؟ بعد با همین خرق عادت ها و حیرت پسندی چه دکونایی باز شده، چه فجایعی درست شده. نمیدونم حالا میگن مثلا طب سنتی، خب به هر حال طب سنتی یه پارادایمی داره، بخشیش تاریخ پزشکیه، خب گذشته پزشکیه، خب علم بوده در دوره خودش. منطقه مثلا اون ارسطو اومد چون بدن رو با گرما توضیح میداد، خب گرما و در واقع رطوبت و غیره رو معیار قرار داد، چارچوب اون پارادایم خودش علمه. میکروسکوپ اگه دست ارسطو بود از دکتر سمیعی خیلی دقیق تر حرف میزد، نمی اومد که به جنگ نه گرما سرما. اون سازه منطق سازه علم تا اونجا پیش رفت و تونست حالا پارادایمی بسازه. اینکه پارادایم ها عوض میشن به این معنی نیست که عشقی عوض میشن، سازه های منطق ساز میتونن جلوتر برن. حالا این بحث فایرابند رو بعدن سر فرصت اون چیز میکنیم، بحث میکنیم، حالا نقد میکنیم سر فرصت، حالا توضیحش میدیم. این نیست مثلا به هر حال، ولی الان شده در واقع دکون خیلی ها و خیره. بخش طب سنتی هم خب میتونه همین الان معنی داشته باشه، به هر حال گیاه درمانی خب خود پزشکی و عقل سلیمی هم میتونه بگه خب بدن عرف بدن خودش یک هوش بدنی داره، با طبیعت در طول تاریخ تکامل همگراتره و طبعا میتونیم با آزمایش ها و خیلی چیزا نشون بدیم که گیاه درمانی چیز معناداری. البته اگر آزمایش بشه باید میتونم حالا استدلال منطقی بیارم که آیا مثلا اون عنصر رو از مثلا گیاه نعنا بکشی بیرون اونو بدی به خورده مثلا بیم معده درد دار بهتره یا خود نعنا رو بدی، چون به هر حال ترکیب در کل یا جز بحث میشه و میتونیم اینجوری بحث کنیم. اما این که الان نمیدونم آقا بیا یه عسل میتواند نمیدونم بیماری ام اس رو مثلا درمان کنه، مردک اصلا بیماری ام اس هنوز تشخیصش نمیدونی چه کاریه این. نه ما این هم از همون در واقع حیرت پسندی که نمیتونه توی مرزها باشه، که این میاد تو سیاست و تو همه بدبختی های جامعه ما همینه. من میگم این جمله رو واقعا دقت کنید، میگه این که چون من به امور مشکوک لذت میبرم از امر غریب، امری که مثلا انگار منطقش در اومد حال نمی کنم، ولی خب جامعه مدرن تو هم حال میکنه. یعنی تو یه جادوی بهش میده، یه دانشمندی سری میده، خب این سازوکار پیچیده علمی منطقی این چی بود؟ ولی من جادوی رو نشون میده، مثلا یارو نمیدونه از تو کلاهی خرگوشی در میاره، دنبال اینه که ببینید حقش چی بود. ولی من میگم خب ببینید از تو کلاه اصل آدم تناقض رد شد، اصلا کلا فلسفه همش دروغه، از تو کلاهی خرگوش در آورد. این رو من دارم واقعا با تاکید میگم، این که اون پاتوس امر متافیزیکی مون بخونید، حالا علمی تر این حرف ها سالی الان دارم خیلی مثال میزنم دیگه، در نظر بگیرید که این دلیلی که دکارت میاره خیلی دلیل به جا و موقعیه، که میگه چه اتفاقی میفته که من امر مشکوک و بر امر متقن دارم ترجیح میدم، اینقدر دوست دارم جمله تک جمله بگم، به محض این که بگن نیچه گفته، مثلا نیچه گفته شم هستیست، مثلا خب نیچه گفته، نیچه گفته خب کوفت گفته، این چیه؟ این چه؟ یه بار یکی دوستم که عاشق ادبیات کلاسیک بود و خب خودشم شعر خوبیه، شعر خوب میگفت، بعد چند تا دوست تو اتاق نشسته بودیم، چند تا از دوستان مترجمی زبان انگلیسی میخوندم دویان، بعد نشستم چند تا شعر از شاعرها مثلا انگلیسی و اسپانیایی اینا داشتم میخوندم، بعد ولی اسپانیایی که لورکا و اینا شعرش خیلی فاخره، ولی خب چیزی که اینا میخوندن دستگاه بود، ترجمه‌ای که اینا کرده بودن رسما آشکار بود، مثلا بعد این ببین شعر یعنی این فلان اینا، هم کف میکردم. این دوستم برگشت گفت این چیه؟ من مثلا شعر ترجمه میکنی؟ مثلا گفته قوری کنار دیوان است، آی وای این فلان، بعد مثلا کلی بیت از شاهکار از سعدی حافظ میگی یارو حقتون میاد، این چیه؟ این چه امر عجیب؟ بس هم سنت رو اینو مده میده، اینو بس این نیست ها، بس هم اینه که حالا از اون برم سنت گراهی بیت چرتی مثلا از مولوی آورده، چون مولویه مثلا، خب به هر حال 100,000 تا بیت داره مزخرف هم توشه، یا بیتی که نابجا نقل میشه هم توشه، میتونه تو کانتکس خودش زیبا باشه. خب این در واقع هرچی شگفه، هرچی عجیبه، دنبال منطق نیست. ولی اینا رو توضیح دادم مثلا کمی هم حالا این اواخر جلسه بس از اون سنگینی و خشکیش در بیاد و یکمی هم انزمامی بشه. خب میگه که بنابراین میگه پس چنین است، خب پس بسیار خوب اینطور است، پس بگذارید این بار هم کاملا بهش اجازه بدیم بره، داره از این حیرتی استفاده فلسفی میکنه. خب حالا میگم چی خیلی جالبه، بذار بره بره، خب کاملا آزاد باشه، بازم اجازه میدیم کاملا آزاد، طوری که بعدن کمی بعدتر وقتی که زمان این رسید که کاملا مهارش کنیم، تا ذهنمون آماده تر باشه که به خودش رو کنترل ذهنمون برای این که اجازه بده و کنترلمون در بیاد آماده تر باشه. این چیه؟ این جمله میگه اینجا اتفاقا توی فلسفه می حیرت هست، اون جمله سقراط یا افلاطون علی فلسفه از حیرت آغاز می شود، بله شگفتی هم هست، شگفتی بذار با بره تو همین توی در واقع حیرت فلسفی، این حیرت بذارید فلسفی بشه، بذار بره، وقتی که کامل حیرت کرد حالا دنبال منطق میگرده، مثل اون فرد فلسفی یا دانشمندی که طرف خرگوش رو از تو کلا در آورد، اولین چیزی که تو ذهنشه اینه که چی شد، چه کردین، چه حقی سوار کرد. خب بعدم دنبال امر عجیب هست، اما این عجیبه بتونه معنای علمیشو از دست نده. من برای این حرفی مثال خوبی سراغ دارم، فیلم سولاریس و تارکوفسکی یه جا خیلی جالب بود برام، درست دقیق تو ذهنم مونده باشه، خیلی وقت پیش دیدم، اونجایی که میاد از اون در اون طرف میاد میگه که من تو اقیانوس تو کره جایی. در واقع اونجا اتفاقاتی داره میفته، کودک قوراسای دیدن و دریا را میرفت و اینا. خب همه میگن خب توهمه. یک دانشمند پیرتری اونجا هست میگه صبر کنید، رو زمین داریم میگیم اینا توهمه، در چارچوب زمین، اونجا زمین نیست، میدواند نه توهم باشه نه واقعی چیز دیگه ای باشه. اینجا ذهن حیرت پسند اون دانشمنده در چارچوب علم حرکت کرد، با اینکه او در چارچوب علم واقع بوده نبود، اما اون معنای علمی شاید دست نداد. خیلی جالب بود برام که برگشت گفت که ما اینجا اینو رو در این چارچوب اون یک جهان دیگر در یک معنای اینجا تو اینجا داریم میگیم، ممکنه باید بریم ببینیم چیه. حالا دکارت اینجا داره حرف مهم میزه، میگه اینجا بذار حیرت کنه، بذار بره. خب ولی حیرتیه که دیگه اینجا داره تمهیدیه خود تعمله، حیرت زده تعمله بالا بود که نمیذاره مثلا تو جامعه ما عشق همه از پست مدرنش یا نمیدونم همه هنرمند و سینماگر و انگار هر چیزی که به محض این که توضیح داده بشه دیگه ارزششون رو دست میده براش، دنبال این که نمیدونم تو سینما قاب بدن و شعر یه سی کلمات به هم بریزن میکنن قافیه ها را پس و پیش داشته هم ناو به دوره خیش بر به ایرج و به هم مستوا. این که اون دوره‌ای که سینمای مثلا لینچ گفتم اینقدر جذاب شده بود به دلیل مبهم بودنش، این امر مبهم که بعدن میاد تئوریزی ضد فلسفی میشه. ببینید این ابهامات نشون میده که حقیقتی نیست، وقتی تو داری میگه حقیقتی نیست یعنی همین که دو خودت هم خود یه کمی عمیق باشید، یه کمی اینکه یه جمله یا نیچه گفت، ولی نیچه در بحثش هر جا میگه حقیقت منظورش حقیقت اخلاقیه عمدتاً، همین اون داره روی ساحت دیگه یه حرف میزن. بعد اگرم نفوذی میکنه به این لایه‌های دکاردینا ضربه میزنه، یه مسیری طی شده باید دید که دقیقا کجا داره حرف میزنه چی داره میگه، وگه نگرید به این معنی عام داره میده. خب خودش مثلا یه بار حال جمله درست یادم باشه حالا اواخر میپرسه آیا من هم راست نگفتم، هر واقعی تراژیکیه تو اون فهم عرفی از نیچه برام نشون برد بالاخره میخواد راست بگه. خب نیچه مستاقیه دیگه، خیلی هم اصلا هستن نیمیان از پایه بیم شروع کنیم چی هست چی نیست، و جامعه اینجوری نابود میکنه خودشو، شوخی نیست از همین حرف ها که جنبه شگفتنگیز و فلان دارن. توی دانشای طبیعیمون داغون شدیم، نمیدونم همش کپی برداره تمام تولیده، چون فکر منطقیمون گسسته. خب بنابراین حیرت اینه. حالا تا اینجا دو جلسه رو تموم میکنیم، یک ساعت و تقریبا نیم هم شد، بیشتر پاراگراف در واقع صفحه 43 از این کتاب ترجمه و صفحه میشه در واقع 16 از کتاب در واقع از اصل متن کتاب ترجمه راجر آریو کریس دونالد کریس. خب پس دوستان ما قرار نیست که با خوندن یک کتاب فیلسوف بشیم، ما با ساعتها تفکر فیلسوف میشیم، بنابراین عجله‌ای برای تموم کردن متنی نداریم، گام به گام حرکت میکنیم، قرنها، نسلها، سالها، هزارها، کلمه بر کلمه افزوده میشه. این که طرف میاد میگه شیش دور مثلا قبلا دکارت خوندم، آره خوندم، گفتم شما تأملات خوندیم، آره شیش دور خوندم، شیش دور خوندیم مثلا این کتاب مادره. حالا بله منم ده بار اینو قبلا خونده بود، ولی الان دارم چنان میخوانم که تازگی داره. این متن در کانتکست در واقع داره باز میشه. حالا یواش یواش سعی میکنیم در واقع تموم کنیم، چون دو سه پاراگراف خیلی پر بحث بودن از در قایتی که داریم، خب روش زوم بیشتری بود. حالا یواش یواش چون پاراگراف بعدی هم مسئله موم رو مطرح میکنه که اونم مهمه، باز خیلی در واقع طول داره. از این تأمل اول و دوم واقعا جان جهانه دیگه، یعنی هرچی بیشتر روش زوم کنیم باز کم. خب خسته نباشید، ممنون که گوش دادید، امیدوارم استفاده کرده باشید.